أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مسئله 42 پیرامون این هست که اگر کسی دو تا اعتکاف میخواد انجام بده، دو تا سه روز، تو اعتکاف اول شرط میکنه که من در اعتکاف دوم حق رجوع داشته باشم، اما تو اعتکاف دوم هنگام نیت همچین شرطی رو نمی کنه. آیا این درسته؟ نه، صحیح نیست. مورد دومی که توی مسئله 42 میگن اینه که اگر دو نفر میخوان معتکف بشن، اولی شرط میکنه که من معتکف میشوم به شرطی که نفر دوم حق رجوع داشته باشه، اما خود شخص دوم همچین نیتی نمیکنه. این هم میفرماین صحیح نیست. این فرمایش رو ما سه تا مطلب پیرامونش میگیم تا خوب واضح بشه که منظور چیه. مطلب اول، روایاتی که اشتراط رو بیان میکرد مقتضی جواز شرط بود برای خودش. در حین نیت فرمود وقتی داری نیت میکنی شرط بکن که حق رجوع داشته باشی، و فائده این اشتراط روز سوم ظاهر میشد که ولو واجب بود روز سوم، اما طبق شرطی که کرده بود میتوانست از اعتکاف خارج بشه بدون اینکه قضا یا استیناف بر او واجب باشه. استیناف و قضا رو هم توضیح دادیم فرقشو، اونجایی که ایام معینه وقتی که به هم میزنه بعد قضا باید انجام بده، اما اگر ایام معین نباشه وقتی به هم زد هنوز وقت اعتکاف باقیه، باید استیناف بکنه. فائده اشتراط اینه که نه قضا داره نه استیناف داره. مقتضی نص این بود که برای خودش، اونم تو همون اعتکافی که شرط میکنه، اینو ما دلیل داشتیم. بنابراین اگر شرط میکنه که من تو اعتکاف دومم، یعنی بعد از این سه روز تو سه روز دوم حق رجوع داشته باشم، اما هنوز سه روز دوم نیامده، این آقا تازه اعتکاف اولم میخواد شروع بکنه، نیت میکنه تو اعتکاف دوم حق رجوع داشته باشم، خب این معناش اینه که تو اعتکاف اول شرط نکرده، برای اعتکاف اول هیچی منظور نداره، در نتیجه اعتکاف اولش بدون شرطه. اعتکاف دومش هم که میرسه شرط نکرد نمی کنه که، باید تو اعتکاف دوم، یعنی تو روز چهارم، باید اینطور بگیم این آقا برای اعتکاف دوم شرط نکرده است به جز شرطی که سه روز قبل کرده. خب اینطور باید بگیم. خب نیت سه روز قبل چه تأثیری داره برای اعتکاف دوم. کل اعتکاف لهو نیتون خاصتون بل اعتکاف، نیتش مختص به همون اعتکافه. اگه شرط کرد برای همون اعتکافه، اگه شرط هم نکرد دیگه بدون شرط اعتکافش محقق شده. این نکته اوله که استدلالی بود برای فرمایش سید. در تکمیل فرمایش سید نکته دوم رو میگیم که لو شککنا فی تأثیر الاشتراط. باز تکرار میکنیم، دو تا اعتکاف میخواد بگیره، تو اعتکاف اول نیت میکنه صبح، میگه من معتکف میشم به شرطی که تو اعتکاف دومم حق رجوع داشته باشم. حالا میگیم اگر شک کردیم که آیا چنین اشتراطی برای روز چهارم تأثیر دارد یا نه، خب اصل جاری میکنیم، اصل عدم تأثیر این اشتراط هست. نکته سوم میگیم همین مسئله جاریست در مورد دو نفر که میخوان دو تا اعتکاف داشته باشن، دو تا رفیق هست، یکیشون شرط میکنه که من معتکفم میشم به شرطی که رفیقم حق رجوع داشته باشه، اما رفیقش برای خودش هیچ شرطی نمیکنه. خب اینم ما دلیلی بر تأثیر این اشتراط نداریم. روایت ها ما نگاه که میکنیم میبینیم فقط برای نفس خودش شرط رو پذیرفته، اما برای دیگری نه. بعد اینطور بگیم نفر دوم آیا شرط کرد یا نه؟ نه، برای اون هیچی شرط نکرده. پس چیه؟ بگیم شاید رفیقش که شرط کرده اثر گذاشته است. خب این شاید دوره با اصل برداشته میشه، اصل عدم تأثیر اشتراط اون رفیقشه. مراجع هم همه از این مسئله 42 تبعیت کردن. و اما آخرین مسئله ای که در این بحث اعتکاف دارن، بعد وارد یه 10 تا مسئله میشن و اون اینه تعلیق در نیت اعتکافه. در نیت اعتکاف باید جزم باشه، اگر معلق کرد گفت من معتکف میشم اگر فلانی از سفر اومد، اگر بارون اومد، آن نمیدونه که برابر بارون میاد یا نه، نمیدونه اون شخص سفر میاد یا نه، اگر فلانی مثلا درسشو خوند و همینطور اعتکاف رو 50% نیت میکنه، جزم نداره، این اعتکاف باطله. کسی که میخواد معتکف بشه باید 100% بگه من میخوام معتکف شدم، اگر توش نگذاره. این سخن صاحب جواهره، میدونید عربه تقریبا مطالبش روی جواهر رفته جلویشون، کتاب جواهر جلویشون بوده و مطالب کتاب جواهر رو خیلی خوب دستبندی کردن. جواهر همینطور پشت سر هم مطالب رو گفتن و رفتن تا فصل تمام شده، هم تو پشت سر هم یافتید 50 تا مسئله رو پشت سر هم گفتن. صاحب عربه ذوقشون این بوده که اینا رو مسئله مسئلهش کردن و غالباً مسائلشون یکی است با صاحب جواهر. صاحب جواهر این مسئله تعلیق رو که میفرمان باطله دلیلی براش ذکر نمی کنن، بلکه به شکل مسلم این رو اونجا مطرح میکنن. جزو مسلمات گرفت که این مسلمه که تعلیق باطل. هر شود که ما میتونیم یه دلیل اینطوری بیاریم، ببینید اینطوری دلیل چیه. هر شود که میگوییم ما قطعا در اعتکاف نیت میخواهیم و کسی که تعلیق در اعتکاف میکند نیت از او حاصل نشده است، به شکل جزمی اصلا نیت نکرده. خود این یه دلیل میشه. ما وقتی کسی میخواد بره معتکف بشه باید نیت بکنه، بیا قربت الله من میخوام معتکف بشم. حالا کسی که 50% میگه شاید من معتکف شوم، حالا این جزم داره در نیت، اصلا معلومه نیت قطعی نداره. شاید همینه، یعنی یه چیزای واضح رو گاهی اونقدر که واضح میشه دیگه انسان نمیتونه بیانش بکنه. وقتی هم بیان میکنه افراد میگه این رو که میدونستیم. خب بله میدونستیم، اما بالاخره حساب جواز ذکر نکردن و انسان گاهی به تردید میفته که چیه بالاخره، چرا ایشون مسئله ای که وجود نداره دلیلش بدون شک به شکل مسلم اون رو ذکر میکنه. همین میشه که ما قطعا نیاز به نیت داریم در اعتکاف. ولا یتحقق النیه من علق نیته علی امر لا یعلم وصوله. وقتی علم ندارد وصولشو این نمیشه، این اصل مسئله. اما اگر یک کسی معلق کرد بر یه چیزی که اطمینان به حصولش داره، این دیگه تعلیق نیست. مثلا فلانی هم میدونه دارد میاد، خبر دارد، یقین هم داره. حالا این میگه اگه فلانی اومد تو اعتکاف منم معتکف میشه. این اگر رو گفت، اما اگریه که قطع به حصولش داره و تو ذهنش نیت جزمی داره، داره نیت اعتکاف میکنه. من تو حالا به زبان یه اگرم گفت، من اعتکافم معلقه به اومدن فلانیه. پس اگر قطع داره اون دیگه جزء تعلیق نیست، اما اگر معلوم الحصول نباشه این جزم در نیت نداره و مشکل میشه. مراجعم تبعیت کردن از سید، مسئله تا اینجاش واضحه. منتها آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه یه ایراد گرفتن، اینست که میگم مسئله در حالی که واضحه ایشون یه ایراد گرفتن. ایرادشون رو باید دقت بکنیم ببینیم فرمایششون چیه. ایشون فرمودن که چه اشکال داره که ما بگیم این تعلیق امتثال رجایی است، داره معتکف میشه و میگه اگه فلانی از سفر اومد، اگه امروز بارون اومد، اگه دونم یه چیزی که نمیدونه، فرض این انسان نمیدونه محقق میشه یا نه. وقتی نمیداند ایشون میفرمان یه امتثال رجاییه، به امید اینکه بارون بیاد معتکف میشه. چه اشکال داره؟ ما دو نوع اعتکاف داریم، یه اعتکاف قطعی که میدونه دیگه معتکف شد 100%، میگه من از امروز در مسجد معتکف میشم. یه اعتکاف هم رجایی، به امید این که بارون بیاد میگه من حالا معتکف میشم، انشاءالله میگه بارون میاد. این اسمشو گذاشتن امتثال رجایی. بعدم گفتن مثل امتصال جزمی میمونه، چه فرق میکنه؟ دو نوع امتصال داره. بلاخره یا آقا داره معتکف میشه. این فرمایش ایشون یک ایراد داره. ایرادش اینه که این تو ذهن مبارک ایشون همین بوده که یه موردی رو انسان نمیدونه محقق میشد یا نه، گفتن که امتثال رجاییست و اشکالی نداره، در حالی که مسئله یه فرد دیگه هم داره. اون فرد دیگه شو وقتی مثالو ول کنید یه مثال دیگه هم داره، لذا گاهی مثال ذهن انسانو فرید میده. ما خیال میکنیم مسئله همین بود که گفته شد، یه مثال هم میزنند و بعد هم رو مثال هی دارن نقض و ابرام میکنن، یکی میگه صحیح نیست، یکی میگه صحیح هست و امتثال رجایی است. خب این بارون اومدن یه مثالشه که من میگم معتکف میشم اگه امروز بارون اومد و اگه نیومد نه. ایشون میفرمان خون امتثال رجایی کل امتثال جزمی نوع من الامتثال. اما یه فرد دیگه هم داره، فرد دیگه اینه اگر کسی دو نوع اعتکاف رو که یکیش قطعا باطله یکیش قطعا صحیحه، به امید اینکه اعتکافش از اون قسم صحیح باشه و 50% شروع میخواد بکنه، اینو چی میگی؟ یعنی دیگه حکمشو میدونه. خوب دقت کنید، شبه شبه یه مصداقیست، شبه یه موضوعیست. من مثالش هم بزنم، مثالش یه از بخارم بیان بیرون و ببینیم یه چیز دیگه هست. نید خانمی که بی اجازه شوهرش برد معتکف بشه بدون رضایت او قطعا اعتکافش باطله، اگر با رضایتش باشه قطعا اعتکافش صحیحه. حالا این خانم نمیدونه شوهرش اجازه داده یا نه، رفته مسجد و میگه به امید این که من شوهرم اجازه داده باشه حالا معتکف میشم تا بعدن خبرش به من برسه ببینم بالاخره اجازه داده یا نه، و نمیدونه دارم. احتمال میده نه کرده شوهرش، احتمالم دل هم کردیش و اجازه داده. خب این دوتا اعتکافه، یکیش باطل یکیش صحیحه. این خانم نمیدونه کدوم مصداقه. من حالا این امتثال رجاییه که آقای حکیم میفرما، این تعلیق در نیت که سید گفته و از جواهر استفاده کردن فقط اون مثال که توش نیست، شاید صاحب جواهر اوشون هم فکر کردن یه مثال داره، مثالش فقط همونه که نمیدوند همین شرطهای متعارف نمیدوند محقق میشه یا نه، اما اصل اعتکاف باطل نیست، اصل اعتکاف صحیحه، معلقش میکنه به قدوم مسافر، معلقش میکنه به نمیدونم آمدن فلان شخص تو اعتکاف، معلقش میکنه به شرطهای متعارف. همه بزرگان اینا تو ذهنشونه، در حالی که مسئله تأمین داره، مسئله وسیع تر از اینه و میرسد به اینجا که دو نوع اعتکافی که یقین داریم یکی صحیحه یکی باطله، من نمیدانم جز کدومه. حالا اینجا میتونم بگم اعتکاف تعلیق در اینجا تعلیق رجایی، امتثال به رجای این که اینم محقق بشه، مشکل این رو بگیم. علیه حال این هم مسئله آخر. و اما فصل بعدی که اینم خودش حاویه 16 تا مسئله است یا آخرین بحث اعتکافه، یحرم علی المعتکف امور، راجع به حرام هایی که به گردن معتکفه. اولش رو بحث جماع رو مطرح میکنن، میگن مباشرت النساء حرام است و مباشرت چند رقمه، یکیش جماعه، یکیش لمسه، یکیش هم تقبیله. کاری که سید اینجا کردن خیلی دقیق رضوان الله تعالی علیه این است که در مورد جماع قید شهوت نیاوردند. اگه کسی تو اعتکاف جماع کرد، چه قبولن چه دوبرن، با همسر خودش اعتکافش حرامه و باطل. اما راجع به لمس، دست گذاشت به همسرش، خب لمس که همش با شهوت که نیست، اونو قید زدن، گفت اگه دست گذاشت به شهوت اون حرامه، اما اگه دست گذاشت بدون شهوت، یه چیز میخواد ازش بگیره، یه چیز میخواد بهش بده، تو اعتکاف کتاب دعا قرآن میخواد بهش بده بگیره، حالا دستش میخوره به دست او، که اشکال نداره که. چون که تقبیل هم همینطوره، تقبیل همیشه که با شهوت نیست، گاهی بدون شهوته و گاهی هم با شهوته. لذا میفرمان لمس و تقبیل به شهوت حرام است. راجع به جماع، ما دیگه جماع با شهوت و بی شهوت نداریم، اون دیگه تحقق پیدا نمی کنه بدون شهوتش، لذا جماع رو قید ذکر نکرده. بعد می فرمان فرقی نیست در این حرمت بین رجل و مرأه، بنابراین زن معتکفه هم جماع براش حرامه، لمس و تقبیل به شهوت هم حرام است. در اینجا یک مسئله نظر رو مطرح میکنن جناب سید، نظر به همسر، اونم با شهوت، نه نظر متعارف، نظر چه مرد به زن و چه زن به مرد، منتها هر کی معتکف است، چون یک کدوم ممکنه معتکف نباشه. آن که معتکف است آیا نظر به شهوت اگه به همسرش بکنه آیا اونم حرامه یا نه، اینو دیگه نمیتونن بگن، میگن اقوا عدم حرمت نظر شهوتی است. نظر بی شهوت که قطعا حرام نیست، اون که حتی لمسش هم گفتیم تو اونی، به قول بعضی ها برادر و خواهر هن، اینطوری بعضی مطرح میکنن، اما نظر به شهوت هم میفرمان اقوا آن است که حرام نیست، ولی که احتیاط مصحب آن است که اجتناب بکنه. ما در توضیح این فرمایش سید هم چهار تا مطلب رو داریم. مطلب اول، اصل حرمت جماع اتفاقی است. در کتاب جواهر صاحب جواهر میفرمان الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع منقول و هم محصر میگن اجماع داریم، که اندامو موقع میگن هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست، اما اجماع مدرک ما نیست. چرا؟ چون مدرک داریم، روایت داریم و میدونید جایی ما به اجماع استناد میکنیم که مدرک نباشد. اگه همه مجمعین به روایت استناد کردن وظیفه ما هم رفتن سراغ روایته، باید ببینیم چی از روایت میفهمیم و اونجا میتونیم مخالفت با اجماع هم بکنیم اگه چیز دیگه فهمیدیم. اون تو مخالفتش یه مقدار جرأت میخواد، جرأتش باید خیلی شخص با تقوا باشه یا خیلی بی تقوا باشه، هر دوش، یا باید خیلی با تقوا باشه که بگه من اینو فهمیدم از روایتو نمیتونم خلاف فهمم حرف بزنم و مقابل هزاران فقیه در طول تاریخ وایسه. خیلی باید با تقوا باشه، عذرخواهی میکنم، یا هم باید خیلی بی تقوا باشه که بی اعتنا باشه به فهم همه فقها. خلاصه خیلی سخته. اون چیزی که رسم بزرگان بوده این بوده که احتیاط میکردن تو مخالفت با همه فقها. در صورت ما اینجا راجع به این که جماع در اعتکاف حرام است دو تا روایت داریم، بعدم فقها به استناد این دو تا روایت دیگه در طول تاریخ هیچ اختلافی درش نیست، دو تا روایت در باب پنج هست، جلد هفتم وسائل صفحه 405. حدیث اول صحیحه حسن ابن جهم است. حالا بزرگان گاهی میگن موثق، اما تو رجال او رو توثیقش کردن. این حسن ابن جه ابن بکیر هست، بکیر اعیان برادر زراره که اینا مورد وثوق رجالیین هستن، هم زراره که از اصحاب اجماع هم هست و هم بکیر، و بکیر پسری داره به نام جهم و جهم هم پسری داره به نام حسن، نوه اون بکیر حساب میشه. در ایران نجاشی و غیر نجاشی رو توصیفش کردن و از امام هفتم هم نقل میکنه دیگه، از نظر رتبه زرار از امام پنجم علیه السلامه و یه بخش هم از امام ششم نقل میکنه، برادرش هم همینطور، ولی کن دیگه پسر و نده او کم کم رسته به امام هفتم. سألته عن المعتکف یأتی اهله، این حسن ابن جه سوال میکنه که معتکف شده، حالا فرض میخوام میشم معتکف نیست، ما دیگه اونو کار نداریم، اما این که معتکف است آیا میتونه برد کنار اهلش؟ این یعنی کنایه است از همون جماع. و حضرت تو جواب فرمودن فقال علیه السلام لا یعنی امرأته لیلا ولا نهارا و هو معتکفون. دی خیلی صریح گفته. روایت دو یه دست انداز داره، یه جوری حرف زده که میشه کنار همسرش بره. روایت رو بخونیم، روایت دو یه مقدار انسان رو به شک میاندازه، اما فقها ها تصریح کردن و اون مربوط به پیامبره. صحیحه حلبی هست از امام صادق علیه السلام که میفرمان پیامبر کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان العشر الاواخر، منظور عشر ماه مبارکه، اعتکف فی المسجد و ضربت له قبتون من شعر، اصحاب میمدن کمک میکردن یه قبهی را ازت میزدن و ازت این ده شبانه رو توی این قبه بودن و مشغول مناجات به خدا بودن، و شمر المیزر و طوا فراشهو. این هم کنایه که محکم میبستن کمرشون. این کنایه از اینه که به شدت عبادت میکردن و فراششون هم بر میداشتن میپیچیدن، اینطور نبود رخت و پهن کنن بخوابن، جمع کرده بودن فراشون رو زمین. خیلی عجیبه اعتکاف پیامبر اینطوری، به خودشون صدمه میزدن. حالا مقداری بالاخره خواب نیاز انسان داره، اما کم میخوابیدن. وقت یک کسی به امام صادق علیه السلام پرسید که از زنها فاصله میگرفتن، قال بعضهم و اعتزل النساء، فقال علیه السلام امام ششم فرمودن اما اعتزال النساء فلا، گفتن نه فاصله از زنها نمیگرفت. یعنی چی؟ بعضی گفتن اینکه فاصله نمی گرفتن عزلت از نساء نداشتن، یعنی جماع می کردن تو اعتکاف، در حالی که این نیست معناش. اعتزال اینجا یعنی گفتگو. آیا نمی کردن اگه زنهاشون می بدن تو مسجد روشون از دوها می کن پیغمبر و باشون حرف نمی زدن، یا میمدن قضا بیارن برای پیامبر، آیا اعتنابشون نمی کن؟ اعتزال به این معناست و این یه چیز واضحیست. و لا یک مشکل رو شیخ صدوق گفتن، یه مشکل هم ما اضافه میکنیم. اگر معنای این که پیغمبر مخالطه داشتن با زنها به معنای جماع باشه، شیخ صدو فرمودن که با توافراشهو نمیخونه. امام صادق علیه السلام فرمودن که اصلا فرشو جمع میکردن رو زمین بوده. این کنایه از این دیگه، وقتی فرش نیست یعنی جماع هم دیگه نیست. این سخنه شیخ صدو خیلی نکته قشنگیست، اما یه نکته بالاتر رو ای کار شیخ صدو میگفتن و اونی که تو مسجد چطوری جمع میکرده و کسی که جنوب بشه اصلا حرام است منطقه تو مسجد. لذا فراش رو جمع میکردن. ممکنه باز بگه دیگه کسی رو زمین رو جمع میکنه، حتی این خیلی متعارف دیگه نیست. حرف شیخ صدو تا اینجاش خوبه، اما ای کاش اینو میگفتن، این که حرامست رو اگه بیان میکردن خیلی واضح تر بود که بگن کسی که جمع بکنه تو مسجد خود جنوب میشه. پیامبر با جنوب تو مسجد میموندن؟ قطعی نبود. در از صورت پس روایت اون صحابی که میگه آیا پیامبر فاصله میگرفت اعتزال میکردن یا نه، این اصلا سوالش جماع نیست، بلکه مخالطه با زنهاست. مخادثه گفتگو بکنه، این بوده. آیا مخالطه و محادثه رو پیغمبر ترک میکردن؟ امام صادق علیه السلام میفرمان نه. این هم مطلب این روایت. نکته سوم همون نکته ای بود که عرض کردیم، حرمت در جماع مطلقه، غیر شهوت ندارد، واضح هم هست، به خلاف لمس و تقبیل، این دو مقید به شهوته، چون ما هم لمس هم تقبیل دو رقم داریم، لمس و تقبیل شهوتی داریم، غیر شهوتی هم داریم. اونیش که تو اعتکاف حرام است شهوتی است، به عبارت دیگر مقدمه خود جماع میشه. اما وقتی غیر شهوت باشه اصلا مقدمه او هم نیست. نکته سوم، مرأه مثل رجل، دلیل قاعده اشتراک در احکام. ما همه جا هر حکمی برای رجل هست برای مرأه هم هست، الا ما خرج به دلیل. اما تو این دوتا روایت جماع اسمی از زن نیمده، نگفته زن معتکفه آیا میتونه جماع بکنه یا نه. اون میگیم نیمده باشه، اما دلیل بر اختلاف احکام ما نداریم که. اختلاف دلیل میخواد، مثل اینکه تو ایام قر زن عبادت انجام نمیده، اون دلیل داره اینه که با مرد فرق میکنه. ولی همه احکام نماز، همه احکام حج، همه احکام روزه، احکام خمس، هر چی از همین دار یکیه. به جهاد که میرسه استثناء میشه. و استثناء رو ما روایت داریم، میاد بر میداره جهاد رو از دوش زن. و اما نکته چهارم راجب نظر هست. اگر مردی تو حال اعتکاف نظره به شهوت کرد به همسر خودش، نه به غریبه، با اگه نظره به شهوت به غریبه بکنه قطعا حرامه، اونو کسی تشکیه توش نکرده. نظر به همسرش میکنه که اگه بیرون اعتکاف بود اشکالی نداشت، اما حالا تو اعتکافه، آیا به صرف این که نگاه شهوتی که کار حرام مرتکب شده یا نه؟ هر شود که سید می فرمان دلیلی برای حرمت او نداریم. اما چی می خوان بگن؟ شاید می خوان بگن صدق جمع نداره، مقدمه او نیست. چی میخوان بگن؟ نمیدونه، در حالی که مقدمه جماع هست. نظر به شهوت بلاخره یه نوع جماع مختصره، روایت هم داریم که نظر به شهوت و حتی اسم جماع روش گذاشته، اما نه اون جماع متعارف، قطعا اون نیست. میخواد بگه اینم یه درجه ضعیف از شهوته. حالا شهوت اگه 100 درجه باشه، نظرش مثلا 20 درجه است، تقبیلش، لمسش، هر کدوم مثلا 20 درجه میشه، عمل جمادی میشه 100 درجه. بنابراین این که بخوام بگیم هیچ نمیدارم، شاید دلیل سید اصل باشه، گفتن شک دارم آیا این نظره به شهوت به همسر کردن آیا جایزه، نه آیا حرامه یا نه، گفتن از عدم حرمته. شاید دلیلشون استصحابم باشه، میگید مثلا این آقا از صبح تا ظهر نگاه به خانمش نکرد و معتکف بود، قطعا اعتکافش صحیح بود، حالا زور نگاه شهوت آلود به همسرش کرد، آیا این حرام شد؟ اعتکافش باطل شد؟ از شبت که شاید دلشون استصحابه است، ما نمیدانیم چیه. سید گفتن احتیاط مستحب اجتناب، ما میگیم احتیاط واجب اجتنابه. این فرمایش سید رو ما نمیتونیم هضمش بکنیم که فرق گذاشتن بین لمس و نظر، فرق گذاشتن بین تقبیل و نظر. اگه میخواید روایت پیدا بکنید جناب سید، خب اون لمس هم روایت نداشتیم، چی دو شد به لمس مرأه اونجا رو که رسید گفتید لمس حرامه، تقبیل هم میگید حرامه، به نگاه که میرسید میگید حرام نیست. اینا چی تو یه مشهد فرق میخواد بذاره؟ فرق دلیل محکم میخواد و ایشون دلیل ندارن. اینجا وقتی دلیل ندارن، اگه میخوان اصل جاری بکنن تو نام اصل جاری بکنن، مثل همه همین اصلی که گفتیم راجع به نظر، آیا نظر به شهوت حرام است؟ اصل عدمشه. خب تو تقبیل هم همه میگیم، تقبیل مرد نسبت به زن خودش، نه نسبت به نامحرم، یعنی یجوز و تقبیلها اما خارج الاعتکاف. حالا داخل اعتکاف آیا این تقبیل حرام است یا نه؟ اصل عدمشه. بگم روایت فقط جماع گفته حرام اما تقبیل نگفته. آیا لمس مرأه با شهوت حرامه یا نه؟ اصل عدمش. دیگه میخواد اصل عدم جاری بکنی، تو همه جاری بکنی و اکتفا کنید به موضع نس. موضع نس فقط جماعه، جماع حرام، کمتر از جماع همه رو بگید اصل. اما این که به کمتر از جماع که میرسه دست گذاشتن میگیم حرام، تقبیل حرام، نگاه به شهوت حرام نباشه. این همونه که استیهاش انسان داره. چی؟ خب حالا اینجا اجتماع نی، یا اصلا کار حرامه. این روایت میگه جماع حرام، مجتهد میخواد اضافه کنه به جماع مقدماتشون. گفتست علاوه بر این که جماع حرامه مقدماتش، ولی تو حدیث نیمده مقدماتش هم میگه حرام. میگم کدوم مقدمات؟ سه تا مقدمه داره: نگاه شهوت آلود، لمس، تقبیل. و مجتهد میاد دو تاشو میگه حرام، یکیشو میگه حلال. اینو بگید سید الان اینو گفته، دو تاشو گفتن حرام، تقبیل و لمس، اما نگاه شهوت آلود میگن حلال. بعد میگن البته احتیاط اجتناب است و احتیاط مستحب، ولی میگن اقوا حرام نیست. میشه اینا گفت؟ وقتی دلیل نداریم یا باید سه تاشو بگید اشکال نداره، اگه جرأت دارید سه تاشو بگید، بگید اصل عدم حرمت است، به اصل عملی برسید سه تاشو بگید اشکال نداره. هم تقبیل شهوت آلود نسبت به زنش، هی تکرار میکنن، هی صحبت هم کوتاه است یاد نره سر یه جزی ها، تقبیل همسر، لمس همسر، نظر به همسر. اگه اصل میخوام جاری کنیم میگیم روایت که نداریم، شک میکنیم آیا حرام تو اعتکاف یا نه، همشو میگیم حلال، اصل عدم حرمت. و اما اگر میخواید احتیاط عملی بکنید ستاش مثل همه، البته درجات شهوتش فرق میکنه. اینا میدونیم، کسی نمیخواد اینا رو یاد ما بده و بگید اون درجه شهوتش 10% نگاه، اما وقتی لمس میکنه 15%، 20% میشه. خب اینو میفهمیم. اما این که من بگم 10% شهوت طوری نیست، 20% طوریه، اینو بگید سید الان این کار کردم، ظاهرا نمیتونیم اینو بگیم. اگه حرامه همش حرامه. مثل اگه کسی عوض میخوام حالا تشبیه میکنم، کاری به مقام سید نداریم، بگید شراب مثلا یه لیوان شرابه اما یه قطرش دوری نیست، چون یه قطرش مثلا یه اثرش کمه سونده، نمیشه اینا رو گفت. شهوت ها وقتی شد حرام دیگه 10% و 20% اینا همش حرامه دیگه. به اعتقاد ما ولو دلیل نداریم اما احتیاط واجب بکنیم بهتره، و بگیم هیچ گونه کار شهوت آلودی این آقای معتکف حق ندارد بکنه، اما آیا باطله یا نه؟ بحث حرمت تکلیفی غیر بطلان وضعی است. دو تا بحثه، آیا به صرف که نگاه شهوت آلود کرد یا تقبیل کرد یا لمس کرد شهوتی، آیا اعتکافشم به هم خورد؟ اصلا نمیشه. نه، اعتکافم نمیگیم به هم خورده، اما حرمتش رو میگیم احتیاط واجب الاحوت و الاجتناب عن نظر و لمس و تقبیل به شهوته. انشاءالله بحث بعدیمون فردا. صلی الله علی محمد و تعالی طاهرات. چی؟ سلام علیکم.